بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد المصطفى وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الى يوم الدين، آمين رب العالمين. تقریر سوم دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، بیان مرحوم شیخ محمد تقی اصفهانی صاحب حاشیه بر معالم الاصول هست که به نام هدایت المسترشدین هست. این بزرگوار تقریبا 8 دلیل آورده بر اعتبار زن به طریق. یعنی ایشون ابتدا می فرماید که اگر به اصطلاح مقدمات پنجگانه دلیل انسداد رو ما درست قبول بکنیم، جای این سوال هست که آیا مقتضای این مقدمات دلیل انسداد حجیت زن به واقع هست؟ از هر طریق زن به واقع پیدا بکنیم حجیت داشته باشه، یا نه حجیت زن به طریق هست، یا نه هم حجیت زن به طریق و هم حجیت زن به واقع هر دو حجیت داشته باشه. مرحوم صاحب حاشیه هدایت المسترشدین می فرماید که نه، من حجیت زن به طریق را قبول می کنم، حجیت زن به طریق را. اگر مقدمات دلیل انسداد تام شد، نتیجهش این هست که طریق زنی حجیت داشته باشه. مثل این که مثلا حقی را میخواهیم مشخص کنیم، راهی علمی پیدا نمی کنیم، علم و قطع نمیتونیم پیدا بکنیم. مثل این که مثلا یک حقی هست بین 5 نفر، مال کیه نمیتونیم، دلیلی چیزی هم نیست اقامه بشه. اینجا خب القرآن لکل امر مشکل قرآن مطرحه. اینجا قرآن به نام هر کسی افتاد اون صاحب حق بشه، ولی زمان میگیم القرآن حجتون، طریق زنی هست. البته وقتی که این قرآن کشی میشه ما نمیتونیم قسم بخوریم که واقعا این آقا صاحب حق بوده، ولی راهی غیر از این نداریم. طریق زنی حجیت داره به این معنا. القرآن حجتون، خبر الواحد حجتون، حجیت طریق زنی نتیجه به اصطلاح مقدمات پنجگانه دلیل انسداد است، مقدمات انسداد است. پس بنابراین زن به واقع کفایت نمی کنه اگر زن به حجیت طریق نداشته باشیم. مثلا کسی زن به حکم واقعی پیدا بکنه از طریق قیاس، از طریق استحسان، زن به حکم واقعی پیدا کرده، ولی این طریق که به نام قیاس یا استحسان باشه، حجیت این طریق زنی برای ما ثابت نشده، در نتیجه این زن به حکم واقعی برای ما هیچ ارزشی نخواهد داشت. این بزرگوار صاحب هدایت المسترشدین 8 دلیل بر اعتبار زن به طریق اقامه کرده و شیخ بزرگوار در رسائل تقریبا تعرض کرده به دلیل ششم ایشون که به نظر مرحوم شیخ بهترین دلیلش هست. دلیل ششم مرحوم صاحب هدایت المسترشدین این است که می‌فرماید اخبار قطعی دلالت کرده بر اینکه ما واجب هست رجوع به کتاب و سنت بکنیم برای تکالیف حکم شرعی که داریم. اخبار قطعی دلالت کرده و اجماع و اتفاق فقهای شیعه بلکه همه فقها این هست که ما واجب هست رجوع بکنیم به کتاب و سنت. خب پس بنابراین طبق این دو چیز، یعنی اخبار قطعی و اتفاق همه فقها، بر این است که ما به کتاب و سنت مراجعه بکنیم برای اینکه تعیین تکلیف بکنیم، تکلیفمون رو به دست بیاریم. حالا اگر امکان داره که علم به حکم واقعی پیدا بکنیم از رجوع کردنمون به کتاب و سنت، علم پیدا بکنیم به احکام، خب تعین الرجوع که به نحو علمی احکام تکلیفیه خودمون رو به دست بیاریم. ولی اگر نه، ممکن نشد علم به دست آوردن، اینجا در کیفیت رجوع در کتاب و سنت مثل مثلا خبر صحیح، خبر موثق باشه، خب این تعیین پیدا میکنه که همین طریق را اخذ بکنیم و این به منزله همون علم پیدا کردن به حکم شرعی خواهد بود. ولو راه علم بسته است، ولی بالاخره این طریق کیفیت رجوع در کتاب و سنت همین به خبر صحیح، خبر موثق مراجعه کردنه. یا در اینجا طریق ظنی مثل باز خبر حسن، خبر ضعیف در کیفیت رجوع به کتاب و سنت پیش روی ما باشه، اگر حکم را نتونستیم از راه علم و قطع یا از راه دلیل خبر عادل و موثق به دست بیاریم، باز به اصطلاح طریق ظنی دیگر این است که مثلا به اخبار حسنه، اخبار ضعیفه مراجعه بکنیم تا بالاخره مقتضاشون هرچی بود اخذ بکنیم. بنابراین چون ظنهایی که به دستمون میاد در رجوع به کتاب و سنت از طریق اخبار، حالا خبر عادل، خبر موثق، خبر حسنه یا ضعیفه، بالاخره ظن دیگه جایگزینه به فرض این که راه علم منسده، راه دوم ما همین هست که به این ظن عمل بکنیم، راه غیر از این نیست. و از اونجایی که در زنونی که متعلق به این احکام شرعیه در اخذ کتاب و سنت به دستمون میاد، هیچ ظنی بر دیگری ترجیح نداره. پس بنابراین مطلق ظنی که متعلق به اصطلاح کتاب و سنت پیدا میکنه حجیت خواهد داشت. اینجا فوراً این اشکال پیش میاد، پس مطلق ظن اگر حجیت پیدا میکنه، بنابراین مطلق ظن حجت شما چرا فقط منحصراً دلیل را برای حجیت خبر واحد اقامه میکنید؟ پس اجماعات منقوله هم هست، شهرت های فتوایی هم هست، اونا هم باید حجت بشه. جواب داده میشه که نه، چون اون ضرورتی که مطرح کردیم که اخبار قطعی دلالت میکنه و اتفاق فقها قائم شده، رجوع بکنیم به کتاب و سنت، به کتاب و سنت به اصطلاح لازم هست رجوع بکنیم. این چنینه. اما سایر امارات مثل اجماع منقول و شهرت اینها مطرح، یعنی اخذ به خبر واحد اخذ به سنته، و الا اجماعات منقول و شهرت های منقول اینها دیگه مورد توجه نیست. ضرورت قائم شده بر لزوم رجوع به سنت و اخذ به خبر واحد، همون اخذ به سنته. ما به کتاب و سنت باید مراجعه بکنیم. در مراجعه به کتاب که خب کتاب الهی است و خیلی روشن، در مراجعه به سنت یعنی به خبر واحد مراجعه بکنیم. اجماع و شهرت دیگه اینجا مطرح نیست. به اضافه این که بسا ظن به حکم ممکنه حاصل بشه، اما ظن به صدور و حکم از حجت حاصل نشه، چون بسا حکم واقعی هست که حکم واقعی هست ولی صادر نشده از حجت، مونده به اصطلاح لمصلحت من المصالح. وقتی که حضرت حضرت ابن الحسن سلام الله علیه جلاله تعالی فرجه الشریف به اصطلاح ظهور میکنن، اون زمان هست که همه احکام واقعی به فعلیت میرسه. ولی ذا یمکن ما به یک حکم واقعی ظن پیدا بکنیم ولی لم یسترن الحجه، هنوز از حجت صادر نشده، مصلحت فعلا اقتضا میکنه که مخزون باشه در اون خزینه به اصطلاح عدم صدور بمونه تا زمانی که مصلحت اقتضا بکنه، حضرت حجت به اصطلاح انشالله ظهور بکنه و اون حکم واقعی صادر نشده از حجت صادر بشه. این بیان مرحوم صاحب هدایت المسترشدین است. پس بنابراین ما اخبار قطعی داریم و اتفاق فقها را داریم که باید رجوع بکنیم برای به دست آوردن احکام شرعیه تکلیفیه خودمون به کتاب و سنت. حالا اگر در درجه اول از راه این که علم و قد پیدا بکنیم به این احکام از رجوع به کتاب و سنت چه بهتر، ولی اگر علم و قد نتونستیم پیدا بکنیم، درجه دوم دلیل ظنی است که از اخبار واحد به دستمون میاد، به رجوع به کتاب و سنت میکنیم و تکلیفمون رو به دست میاریم به طریق ظنی، با خبر واحد ظنی، با مراجعه کردن به کتاب و سنت. مرحوم شیخ اعظم انصاری دو تا ایراد اساسی وارد کرده. اولین سوال ایشون و اشکال شیخ اعظم انصاری به ایشون این است که شما از این سنتی که کتاب و سنت رجوع بکنیم به کتاب و سنت، منظور از این سنت آیا قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصومه؟ اگر این منظور باشه خب اشکال وارد میشه که پس رجوع به سنت فقط برای این است که ما به احکام تکلیفیمون اطلاع پیدا بکنی. رجوع به سنت به لفظ سنت مراجعه کردن نیست، بلکه اون چی که در سنت هست، قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم که احکام شرعیه درش هست، به اون میخواییم دسترسی پیدا بکنیم. مطلوب برای فقیه، گم شده فقیه، لفظ سنت نیست، بلکه قول و فعل و تقریر معصوم که احکام شرعی هست، اون گم شده فقیهه، فقیه دنبال اونه. پس ملاک رجوع به سنت وقوف به تکالیف شرعیه و احکام شرعیه است. خب وقوف به احکام شرعیه هم با خبر واحد ممکنه، هم با شهرت ممکنه، هم با اجماعات منقوله ممکنه. به عبارت دیگر وقتی که ما تمکن نداریم علم به مدلول سنت پیدا بکنیم، علم به فعل و قول و تقریر معصوم که احکام شرعی است تمکن نداریم تحصیل علم بکنیم، تعیون پیدا میکنه که طبق قول خود شما مرحوم صاحب هدایت المسترشدین اون چی که ظنی هست و حکم را به ما میرسونه به اون رجوع بکنیم. بنابراین فرقی بین خبر واحد و شهرت و اجماع منقول نخواهد بود، چون معدای جمیع اینها، چه خبر، چه اجماع منقول، چه شهرت، همون مدلول کتاب هست و قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصومه. پس تنها منحصر نشد اون چی که ما را در زمانی که تمکن از تحصیل علم به احکام شرعیه نداریم، منحصر نشد به فقط خبر واحد، بلکه هر اون چی که طریق ظنی هست ما را به احکام شرعیه که محتوای کتاب و سنت و اجماع و عقله ما را میرسونه. پس چه میشه؟ چه خبر واحد باشه، چه اجماع منقول باشه، چه شهرت فتوایی باشه، چه به اصطلاح اجماعات منقوله و اینا، اختصاص حجیت به خبر واحد دیگه اینجا معنا نداره. ممکنه کسی توهم بکنه که احتمال اینکه معدای شهرت و اجماع منقول در کتاب و سنت خیلی جدا نادره. نه، این احتمال توهمی بیش نیست، چون مسائلی که شهرت به اونها منعقد شده، احکام شرعیه‌ای که شهرت منعقد شده بهش، یا اجماع منقول از اون حکایت میکنه، اتفاقا مسائل عام البلوا هم هست، به طوری که میدونیم که حکمش از شارع صادر شده. و لذا مرحوم آقای بروزردی هم این جمله رو صراحتاً داره در به اصطلاح بیانات فقهی خودش: ما خیلی از احکام شرعیه داریم که متسالمون علیه در بین فقهای شیعه، ولی نه از کتاب الله بهش دلیل داریم نه از روایت، فقط مستند شهرت. پس معلوم میشه شهرت احکام شرعیه را میتونه به ما منتقل بکنه، طریقیت به حکم شرعی میتونه داشته باشه، چه شهرت، چه شهرت فتوایی، چه اجماعات منقوله، چه اخباری که خبر عادل و خبر ثقه. پس انحصار پیدا نمیکنه به اصطلاح حجیت طریق ظنی به خبر، با این بیانی که خود شما مرحوم هدایت المسترشدی فرمودید. لازمه استدلال شما این است که به طور مطلق ما به اصطلاح هر طریق ظنی را، مثل خبر واحد، مثل شهرت فتوایی، مثل اجماع منقول، حجت بدونیم. البته بله، یه طریق ظنی مثل قیاس و استحسان باشه که با بطلانش روشن و بیینه، اون حسابش جداست. پس بنابراین اگر شما که فرمودید ما اخبار قطعی دلالت میکنه رجوع بکنیم به کتاب و سنت برای به دست آوردن احکام شرعیه و اتفاق فقها هم همین میرسونه، به کتاب و سنت مراجعه بکنیم، منظورتون از این سنت اگر قول و فعل و تقریر معصوم باشه، نتیجهش دیدیم همین شد که حجیت منحصر نشد به حجیت خبر واحد، بلکه اجماع منقول و شهرت اینها هم باید ضمیمه بشه. اگر نه، منظور شما از سنت قول و فعل و تقریر معصوم نباشه، اخبار و احادیثی که حکایت از قول و فعل و معصوم میکنه، منظور شما از سنت این باشه، اگر مراد اینی که یعنی رجوع به اخباری که از ائمه معصومین حکایت شده واجبه، پس اگر تمکن داریم از رجوع به این اخبار به طوری که مفید علم به حکم باشه، فهو چه بهتر. و الا اگر نه، تمکن از علم به احکام نتونیم پیدا بکنیم از رجوع به این اخبار، واجب است رجوع بکنیم به اخبار به وقتی که یزن منه الحکم، حکم ظنی از این اخبار به دستمون میاد. اگر منظورتون این باشه، شیخ اعظم میفرماید که باز اشکالات متعددی به شما متوجه است. خب اگر شما ادعا میکنید که ضرورت وجود داره بر وجوب رجوع به این اخبار حکایت کننده‌ای که ظنی هستند، به خاطر اینکه اگر به اینها رجوع نکنیم، به این اخبار لازم میاد خروج از دین پیش بیاد اگر این اخبار را کلن کنار بگذاریم. اگر خب مرحوم شیخ میفرماید که اگر منظورتون اینه، اشکال این حرف این است که منظورتون لزوم خروج از دین لازم میاد از چه جهت؟ از این جهت که یعنی علمی دارید که کثیری از این اخبار مطابقت داره با تکالیف واقعیه، تکالیف واقعیه که میدونیم جایز نیست از اون تکالیف واقعیه ما رفعیت بکنیم اگر به اصطلاح تفصیلا هم جاهل باشیم به اونها، به اصطلاح ولی اجمالا میدونیم نمیتونیم از اونها رفعیت بکنیم. خب اگر این منظورتون، پس این حرفتون برمیگرده به همون دلیل انسداد. شما میخواهید برای حجیت بالخصوص خبر واحد دلیل میارید. اگر منظورتون این باشه، برگشت حرفتون برمیگرده به دلیل انسداد. اگر نه، منظورتون این است که به خصوص علم اجمالی داریم به اینکه اکثر این اخبار صادر شده از ائمه معصومین، علم اجمالی داریم و به حدی که با این اخبار حجیت غیر خبر ظنی از ظنون دیگر ثابت نمیشه، فقط اون اخبار ظنیه که از ائمه صادر شده ثابت میشه. اگر منظورتون این باشه، این دلیل عقلی میشه بر حجیت خبر. اگر منظورتون اینه، خب این پس برمیگرده به همون دلیلی که مرحوم فاضل تونی فرمود. حاصل مطلب این هست که رجوع به این اخبار یا از این جهت هست که علم داریم به مطابقت اکثر این اخبار با احکام واقعیه، یا علم داریم به صدور اکثر این اخبار که کاشف از واقعه هست، از دو حال خارج نیست، یا علم داریم به مطابقت اکثر اینها با واقع، یا علم داریم به صدور اکثر اینها که کاشف از واقعه هست. خب اولی همون تقریر دلیل انسداد میشه، دومی همون تقریر دلیل مرحوم فاضل تونی خواهد بود. یک دلیل جدیدی شما بر حجیت خبر به اصطلاح واحد اقامه نفرمودی. مرحوم آی آخوند در شیخ بزرگوار در کفایه اشکالی میکنه به این که اشکال شما شیخ به مرحوم صاحب هدایت المسترشدین، اگر منظور ایشون از سنت، سنت به معنای دوم باشه، یعنی اخباری که حکایت میکنه از احکام شرعیه، خب این اشکال و شما مرحوم شیخ زمان وارد میشه که اگر رجوع به اخبار از باب طریقیت به واقع باشه و انسان معذور نیست از ناحیه احکام واقعیه، باید به احکام واقعیه توجه بکنه، پس واجب است عمل بکنه به این احکام واقعیه، یا به خاطر اینکه این اخبار مطابقت با واقع داره یا اکثرشون صادر شده و احکام واقعیه را بیان میکنه. اما اگر نه، اگر این چنین باشه، بله اشکال شما به مرحوم صاحب هدایت المسترشدین وارد میشه، یعنی یا برمیگرده به دلیل انسداد یا برمیگرده به همون بیان مرحوم فاضل تونی. اما اگر بگیم نه، رجوع به اخبار زنیه و منظورمون از سنت معنای دوم باشه، که منظور از سنت قول و فعل و تقریر معصوم نیست در بیان صاحب هدایت المسترشدین، منظور از این سنت اخباری است که حکایت میکنه از به اصطلاح احکام واقعیه. منظور اگر این باشه، اگر این سنین بگیم رجوع به اخبار از باب نفسیت و موضوعیته، یعنی به این معنا اصلا موضوعیت داره رجوع کردن به این اخبار. به عبارت دیگر یعنی واقعیات به فعلیت نرسیده، بلکه اونسی که بالفعل به فعلیت رسیده مؤدیات اخباره. اینجا ما از این جهت باید رجوع کنیم به این اخبار، موضوعیت داره، به نفسه باید ما به اینا توجه کنیم. احکام واقعی اصلا به فعلیت نرسیده، اونچی که به فعلیت رسیده مؤدیات خود این اخباره، اینها به نفسه ارزشمندن و موضوعیت دارن. اگر این سنین باشه، صاحب هدایت المسترشدین حرفش اشکالی نخواهد داشت و اون دوتا اشکال شما به ایشون وارد نخواهد شد، نه به دلیل انسداد برمیگرده بیان ایشون، نه به کلام مرحوم فاضل تونی. بعد مرحوم آقای آخوند میفرماید که به نظر میاد که مراد مرحوم صاحب هدایت المسترشدین همون وجه دومه، یعنی منظور از اخبار رجوع کردن به کتاب و سنت، رجوع به سنت یعنی اخباری که حکایت میکنه، اخباری که حکایت میکنه از فعل و قول و تقریر معصوم، حکایت میکنه از احکام شرعیه. خب اگر این چنین باشه، مرحوم آقای آخوند میفرماد پس بنابراین ما موضوعیت داره رجوع بکنیم به این اخباری که حکایت میکنه از احکام شرعیه. اینجاست که لازمه یه کلام مرحوم صاحب هدایت المسترشدین این است که پس ما به این اخبار به طور تدریجی باید به اصطلاح مراجعه بکنیم، به این معنا تدرج در اخذ به اخبار داشته باشیم. اگر اخباری که متیقن الاعتبار هستند کفایت بکنه بر استنباط احکام، خب فقط به همین اخبار متیقن الاعتبار باید بسنده بکنیم، دیگه به اخبار دیگری که متیقن الاعتبار نیست مراجعه نکنیم، چون فرض این است که به این اخبار متیقن الاعتبار مراجعه بکنیم به اندازه کافی احکام شرعیه به دستمون میاد. و الا اگر نه، به اخبار متیقن الاعتبار مراجعه بکنیم در استنباط احکام شرعیه کفایت نمی کنه. اینجا خدمت شما عرض کنم به اخباری که به اصطلاح متیقن الاعتبار نیستن، مثلا مظنون الاعتبار هستن، به طور نسبی به اونها مراجعه میکنیم. اگر نه اونها هم کافی نشد باید احتیاط بکنیم. احتیاط بکنیم یعنی هر خبری که از اهل بیت به دستمون رسیده احتیاط بکنیم، بهش اعتماد بکنیم و کنار نگذاریم، دیگه مظنون الاعتبار اینها را مورد به اصطلاح توجه قرار ندیم. تا متیقن الاعتبار هست، تا متیقن الاعتبار هست به اونها بسنده بکنیم، و الا اگر نشد احتیاط بکنیم به مظنون الاعتبار رجوع نکنیم، چون رجوع به اون چیزی که معلوم الاعتبار هست، حالا تفصیلا یا اجمالا، مثل رجوع کردن به جمع احتیاطی است و لذا به مظنون الاعتبار رجوع کردن رو اجازه نخواهیم داشت. این بیان مرحوم آقای آخوند است در به اصطلاح این توضیحی که شیخ اعظم و اشکالی که شیخ اعظم به صاحب هدایت المسترشد وارد کرده، در نهایت مجموع کلام مرحوم صاحب هدایت المسترشدین و اشکالاتی که شیخ و مرحوم های آخوند به ایشون وارد کردند و کلماتی که خود شیخ و مرحوم های آخوند فرمودند، عملا یه دلیل عقلی متقن و روشنی که خبر واحد ظنی را بالخصوص حجیتش را برای ما ثابت بکنه نتونستیم به اصطلاح به دست بیاریم، ولذا بهترین دلیلی که برای حجیت خبر واحد ظنی داشتیم، ما اون اخباری که تواتر اجمالی داشتن بر اینکه خبر ثقه به اصطلاح لازم هست عمل بشه، نباید مورد بی‌اعتنایی قرار بگیره، اون اخبار متواتر اجمالی به این معنا ما را رسوندن. این دلیلی است بر حجیت خبر ثقه، خبر به اصطلاح عادل و خبر ثقه. دلیل متقن دوم مسئله سیره عقلا است که سیره عقلا بر این جاری است که به خبر کسی که موثق است و معتمد هست عمل میکنن و شارع هم این خبر رو، این وضعیت رو دیده و رد نفرموده. این دوتا دلیل، دلیل متقن و روشنی هست که به اصطلاح در بین ادله روشن بیان شد و پنج آیه‌ای که از آیات قرآنی برای حجیت خبر واحد آورده شد نوعا مورد اشغال قرار گرفت. فقط در آیه نصر بیانی مرحوم های خویی رحمت الله تعالی علیه داشت که در رابطه با حجیت خبر واحد میتونست مورد استناد قرار بگیره که عرض کردیم ما همون رو پذیرفتیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.